بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
کلمه موضوع مشترک لفظی
همون اسلامی منظورم
موضوعیه یعنی همون چیزی که مخاطر خلط سبب شبهه موضوعی خلط امور خارجی است موجز مراجعه کردید آدرس دادم بنده خدای سبحانه قشنگ اینو توضیح داده و من شاء الشک شبهه الموضوعی الخلط فی الامور الخارجی
برداشت دیروز ما از برداشت ما این بودیا شما فرمودید
الان میگم چی
فرمودید
سه تا قسم کردید فرمودید حکمیه موضوعیه
خلط امور خارجیه سه قسم اینطور نگفتید من سه قسم دومی
هر دو موضوعی هم نه 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 نگفتیم حکم موضوعی خلط امور خارجی چی گفتیم؟ حکم کلی حکم جزئی خلط امور خارجی بعد هر جا من خلط امور خارجی داشته باشم در واقع تو حکم جزئی شک کردمه این درسته
کلی جزئی آیا امور کلی همون حکمیه نیست
جان چرا؟ کلی من همون شبه حکمی است
جزئی هم همون شبه
نه نه بعد اینجا توضیح دادیم که کلمه حکم جزئی ملاکش با کلمه خلط امور خارجی فرق داره ولو این که هر جا خلط امور خارجی داشته باشم شو حکم جزئی رو در شک میکنن اما کلمه حکم جزئی ملاکن غیر از کلمه خلط امور خارجی از در لسان اصولیین ملاکن گفتیم که حکم جزئی اصلا شک ندارم من تو کجا اینو گفتم تو اون منجهته که توضیح دادم گفتم ایشون با منجهته داره اینو میگه آقا من الان شکی ندارم در طهارت این لباس چرا؟ چون این لباس هم ملاقات با نجس پیدا متنجس نشده اینجا حکم جزئی این لباس چیه؟ طهارته حکم جزئیش طهارته حالا شک دارم در طهارت حاضر لباس ها؟ چون ملاقات کرده با یه امر نجس اما نمیدونم اون شیعه اون که این نجاست خونیست متنجسه نمیدونم خودش از اصابه سومه یا از اصابه اول یا دومه نتیجه چی میشه؟ اگر خودش نفر سوم در اصابه ها باشه دیگه به چهارمی نجاست سرایت پیدا نمی کنه به خاطر خلط امور خارجی باز در حکم جزئی شک کردن پس کلمه حکم جزئی ملاکن ربطی به کلمه خلط امور خارجیه منشأ و شک پیش خلط امور خارجیه وقتی اسم حکم جزئی میارم دارم اون ملاک حکمی کار میکنم کاری به شک و قطع و اینها ندارم بله شک که در این احکام جزئیه به خاطر خلط امور خارجیش میشه اینطوری میشه که اینم گفتم بله لعجلشو گفتم که الان ایتی که تو بعضی از من شروع دم دستی رو نگاه که کردم دیدم ایتی که رو درست نپروروندنه که باید تفکیک کرد شیخ که داره حرف میزنه ببینید اینجا شیخ منشأ های شبهه رو تفکیک نمیکنه فقط شیخ داره با عبارت های قدمایی کار میکنه که یه بار سر حکم صحبت میکنن یه بار سر شک صحبت میکنن کلمه حکمو که میاریم کاری به حالات مکلف نداریم سواء قطع بهی او شک او ظن ما کاری به حالات مکلف نداریم کلمه شکو که میاریم منشأ و شکو میخوایم رسیدگی کنیم این دفعه منشأ و شک یه بار جهت فلشش به سمت مولا یه بار جهت فلشش بعده او بعده میشه خلط امور خارجیه بعد این خلط امور خارجیه لا ینطبق الا بر حکم جزئی
یعنی جزئی همیشه منشأش خلط امور خارجی نیست
این که هر وقت خلط امور خارجی دارم جزئی است درسته اما این که هر وقت جزئی است پس خلط امور خارجی غلطه عکس نداره این جان در استصحاب همینجور آفری در ما نحنفی ثمره عملی بین این دوتا مترتب نیست این حرف درسته بازه اما الان عبارتی که من دارم نقل میکنم، ببین منی هم که من آی قیور من دارم کتاب الاستصحاب مینویسم، اول صناعت بحث و رعایت میکنم، میگم الان تو استصحابم، استصحاب رکن مقدم شک، لذا تو شک دارم بحث میکنم، شک که در حکم جزئی هم الان تو ما نحن فی خلط امور خارجیه منشأشه و و و راست میگید، اینجا ثمرش یکیه. اما اون عبارتی که من دارم از عبارت محقق خانساری در ذیلی مسئله فقهی نقل میکنم، اون الزاما تو کتاب الاستصحاب بحث نمیکنه که بخواد تمام شروط باب رو رعایت بکنه، لذا اونجا وقتی دارم کار میکنم باید الفاظ هر کدومو با مدارهاش ببینم، با ملاکاتش ببینم. خب اون جاهایی که شک در حکم جزئی ناشی از اجمال خطابه، ناشی از اجمال خطابه، اما به تبع شک در حکم جزئی داری یا نداری؟ ها؟ الان اگر یه فقیهی بیاد تفکیک بده برا تو همینجا توی مسئله فقهی، تو فقه غیر از اصوله، اونجا کارگاهه. تو فقه یه دفعه نگاه میکنی ازت سوال میکنه، یه مکلفی ازت استفتاء میکنه که آقا من الان شک دارم، شک دارم که صوبی نجسون املا، درست شد؟ شک دارم به ثبوت حکم نجاست لحاظ از صوب، اینطور بگو، شک دارم لثبوت نجاست لا، شک دارم لطهارتی بعد خروج المذی، مثلا من الان شک دارم در این حالت، حالا ازش سوال میکنه اینجا، لذا فقها اول میگن بیس، اول تو عالم به حکم هستی و شک داری یا اصلا حکم و بلد نیستی؟ این تفکیک یعنی چی؟ شک تو حکم جزئیه، اما یه بار مسبب از شک در حکم کلیه که بعد میبریمش تو جهل تقصیری و جهل قصوری و اون حرفایی که میخوایم بزنیم، یه بار نه، حکم و بلده منشأش خلط اموره خارجیه.
بالاخره دو تا
منشأ داره. پس خود حکم جزئی دو منشأیه، دو منشأش هم دروغ نیست، واقعیه. و در مقام در فقه هم که ما میریم کثیرا ما بین این منشأها تفکیک اتفاق نمیفته، لذا مغالطه میشه. لذا در رساله حکم اینها رو ما از هم دیگه جدا میکنم.
در این صورت برنمیگرده با دوباره باز به کلی
اصولی میگی؟ بله. ببین دوباره گفتم ادبیات کتب فقهی با ادبیات کتب اصولی ممکن تو اینجا فرق کنه. اگر من بله اگر ذهنم قوی نشه، بله اونجا بهش میگم اگه منشأ شک در حکم کلیه، حکم کلی مبینه، تو که بلد نیستی مکلف و تو جهل داری، جهلت هم تقصیریه، مثلا گردنش میذارم دیگه.
شوی مفهومی نمیشه دیگه از بالا بیام.
ببینید
اجمال باشه
در گفتم اجمال در حکم کلی، نگفتم اجمال در حکم کلی، اجمال در حکم کلی برای مقلد یه شکله، برای مجتهد یه شکله.
وقتی اجمال بالا هست نوبت به این پایین دیگه نمیرسه.
دارید منم بلدم همینو، تو اصول بلدم این حرفو، گفتم من شما می‌خواستین مثال بزنم برات که حکم جزئیه منشأش هم غیر از خلط امور خارجی است، تو کتاب فقهی هم مطرح شده، نه من دارم عبارت محقق خانساری رو دارم رسیدگی میکنم، این عبارت مال کتاب فقهیه. تو کتاب فقهی وقتی کلمه حکم جزئی میاد الزاما منشأش شو خلط امور خارجیه نیست. ببینید یه بار اصول دارم میگم، اصول مال مجتهده، مجتهد منشأ شکش در حکم جزئی یا اجمال خطاب شارعه یا خلط امور خارجی است، حکم دو تا رو هم بیان میکنه. اونجا هم میگه من در اونجایی که اجمال خطاب دارم کاری به حکم جزئی ندارم، با حکم کلی کار میکنه، جهت فلش به سمت مولا. اینو کی میگه؟ مجتهد تو اصول. وقتی میرم تو فقه بعد فقه عامه برای همه است، تو فقه معلوم که اول کجا داری حرف میزنی، کلمه حکم جزئی یه بار میاد برای حال مقلد، مقلده حکم شرعی خودشو بلد نیست، بعد تو ازش سوال میکنی میگی که چرا بلدش نیستی، خلط امور خارجی برات اتفاق افتاد یا حکم خدا رو بلد نیستی، اون میگه نه حکم بلد نیستم، بعد حالا که حکم بلد نیست این مقلد، حالا اندرا من مجتهد یا واقعا دلیلی بر حکم بوده من فتوا دادم و مقلد فتوای منو مراجعه نکرده که میشه جهل تقصیری یا قصوری مکلف، یا واقعا حکم کلی خودش مشکل داره احتیاط واجب توش بوده که اون موقع جهل مکلف به احتیاط واجب اون مشکلیو که برای مکلف در جهل به فتوا ایجاد میکنه ایجاد نمیکنه، اینا میشه ضوابط کتاب فقهی. لذا شما وقتی داری با عبارات فقها کار میکنی شیخ قشنگ کار میکنه. با همین ارتکاز شما خیلی از شورا حکم جزئی و با خلط امور خارجی یکی دونستنه، خرابش کردن عبارتو. شیخ تصریح داره میکنه که این دوتا با هم دیگه دوتا است. بله 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 بله. گفتم آیه بخون براش، آیه بودرزی، آیه عبارت شیخ که گفت حکم جزئی از خلط امور خارجی کجاست، تفکیکش جان بخونید.
كطهارت هذا الثوب ونجاسته فإن الحكم بها من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ليس وظيفة للشارع. اینجا تعقیب میده بعد چند قد پوینتر هم میاد میگه
من جهت رو دو جور معنا کردیم. چرا نمیزنه؟
کلیت دستی میگه دو قسم خانم یه شک که در حکم شرعی یا غیر حکم شرعی، بعد این غیر حکم شرعی رو دلیل یا اون چی رو اون شک در حکم جزئی رو خاطر در امور خارجی گرفت.
نه الزام نداره. کجای عباره است؟
صفحه 35 هم هست میگه اعتبار به حکم دون از کلی و دون از امور خارجی تصویر
درسته؟
اعتبار رو به حکم دون کلی و دون امور خارجی
درسته؟
سه قسم پستری
درسته؟ باشه حالا درست بشه اول
مترتب کرده بر حرفای قبل سرفای قبلش استفاده
همش مال اون موقع تقدم میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی در مورد کجا رسیدیم؟ جا حالا یکم بریم جلو تحقیقم چش از ثالث بریم سراغ اصل.
فکر کنم تعریف می‌کنیم که الان به احکام شرعی کلیه دیگه واسه تو فقه هم باز حکم جزئی نباید بیاریم.
وظیفه مقلد رو می‌خوایم مشخص کنیم.
باز کلی میگیم دیگه تو فقه هم
نه خیلی وقتا این که ما بعد شما بگید خروج بگید تعریفمون همه فقه رو نمیگیره. اما بالاخره من الان حکم جزئی بحث می‌کنم. عمده مطالبی که من تو فقه دارم، عمده استفتاءاتی که در کتب فقهی دارم، مثلا شما الان برید کافی ابو صلاح رو ببینید، ها این کتاب سوال و جوابه. تو سوال و جوابا 50 درصدش سوال جزئیه نه سوال کلی. جزء کتب فقه خود ما هم هست. دقت می‌فرمایید؟
پس ملاک
عوض کنیم. پس حالا بحث بعدیه سر ملاک مسئله فقهی چیه، میزمون به چی باشه، تعریفمون به چی باشه، اونا یه بحثی ان شاء الله. راست میگید اما بعد رسیدگی کن. اما بالاخره الان من تو کتاب فقهیم سوال جواب داره. اول فقه باید ملاک مسئله فقهی رسیدگی بشه. اینا مبادی احکامه. هر کسی بخواد علم فقه رو شروع بکنه باید اولش هر بابی هم میخواد شروع کنه اول درست کنه این رو. ملاک بده. میز مسئله مسائل فقهیمون چیه؟ فعل مکلفه. خب اشکال زیاد هست اینجا. مباحث نجاست و طهارت چیکار میکنی؟ نجاست و طهارت رفتی فعل مکلف نداره. اثبات و حکم برای اعیانه. بالاخره با واسطه
که مکلف
جواب بره. سوال جوابم باز فقیه حکم کلیشو میگه.
نه، حکم جزئی بیان میکنه. باشه بالاخره الان مطرح هست. دارم میگم اصطلاحاتی که در کتابای فقهی وقتی رایجه شما با ادبیات اونا که کار میکنید با ادبیات اصولتون ممکنه فرق کنه. یعنی این مطلبی که به این وضوح در اینجا مطرحه معلوم نیست به این وضوح در همونجا مطرح باشه. جا نمیدونم ینبغی ان یفعل حالا که انجام داده نه فقه خب ایشون میگه فقه نه خب فقه بحث جدایی داره. بله اصل ملاک ملاک پیکربندی و علوم کلی شما باید درست بکنی بعد خود به خود راه باز میشه برای حرفای دیگه. راست میگی. بریم از ثالث. رسیم از ثالث. خب از ثالث یعنی الوجه و ثالث دیگه ها. من رفته بودم تو از ثالث صفحه 45. خب
تو الوجه از غیر کلی نداره تعریف
تعریف فقه آقای سبحانی اصلا اونجا در صدد این نبوده.
عدلت الاحکام علم بالاحکام شرعیه،
شرعیت فرعیه، قید کلیت نیارد. راست میگید، اما به صدد این هم نبوده، یعنی ایشون اصلا تو این مقام نبوده، تو المحصول گفته، مفصلا بحث کرده، بله قید هم آورده. همین تعریفی که از وحید در ابتدای براءت شما داشتید، لمناسبت مذکورت فی تعریف الفقه و الاجتهاد، از وحید بهبهانی اونجا. الوجه الثالث، خب من حیث ان المستصحب قد یکون حکما تکلیفیا و قد یکون حکما وضعیا شرعیا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، یه بحث دیگه ای وجود داره در تفکیک بین مستصحب، که این ریشه قول سابع در اقوالی که شیخ نقل میکنه، قول فاضل تونی صاحب وافیه که مختار سید صدر هم هست در شرح وافیه، و این بحث معرکه شده، معرکه الآراء المتعدده، و خیلی هم بحث مهم و دامنه داریه. حالا ببینیم تا چه قدرش به درد کار ما میاد بگیم، چه قدرش هم میمونه برای بعدن. احکام شرعیه، خب ما میدونیم احکام شرعیه دو دستن، حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی همون احکام خمسه تکلیفیه، که اگه یادتون باشه همونجا به شما میگفتن کلمه اباحه مشترک لفظیه بین یه حکم تکلیفی به نام اباحه و یه اباحه وضعیه به معنا جواز تصرف. ها؟ بازم تو ارموجت اینو داشتید از آی سبحانی در ضمن مباحث وجوب مفصل اینو رسیده ای که اونجا که میخواست دلالت وجوب رو درست کنه بعد از نسخ، بعد از حذر، اونجا توضیح میداد که غیر از این دوتاست. بالمعنى الاعم یعنی جایی که ما یه قدر متیقنی داریم، نمیدونیم، بحث نداریم سرش. پس یه حکم تکلیفی داریم و یه حکم وضعی. دوستان اگر بامون باشن، خب حکم وضعی، حکم تکلیفی که واضحه، همون احکام خمسه تکلیفی. حکم وضعی مثال براش بزنید، مثل حجیت، مثل صحت، بطلان، فساد، مسببات، تمامی مسببات در معاملات، چه عقودتون چه ایقاعات. اگه قبول کردیم که مراد از کلمه بی در بحث صحیح اهم یادتونه میگفتن که الفاظ معاملات وضعت للاسباب اولل مسببات، بعد رسیدگی میکردن میگفتن که اگه الفاظ وضعت للاسباب یه طوره، اگر وضعت للمسببات یه طوره. اونجا اگر گفتیم الفاظ وضعت للمسببات، گفتیم بی منظور از بی ملکیته، این ملکیت، بعد میخواستیم ببینیم که آیا شارع بیعی رو جعل کرده یا جعل نکرده، ها؟ یعنی حکمی به نام ملکیت جعل کرده یا جعل نکرده. معنای این که بیع برای ملکیت باشه، بعد بگم آیا بیع مجعول من قبل شارع هست یا مجعول من قبل شارع نیست، یعنی ملکیت مجعول من قبل شارع هست یا ملکیت مجعول من قبل شارع نیست، این ملکیت حکم وضعیه، یعنی ربطی به احکام خمسه تکلیفیه نداره. مثال دیگه، حریت، زوجیت، درست شد؟ حالا نه، حالا من یواش فعلا استقراء میخوام بکنم از مثال های واضح تا بعد بگم چرا طهارت و نجاست رو عقب میندازم، مثلا حواسم هست. حالا بگم مثال واضح، مثال دیگه یکم جلوتر بریم، مثال جلوترش سببیت. سببیت ببینیم، عقم نجاسه، عقم صلات لدلوک شمس، عقم صلات لدلوک شمس. خب اینجا دوستان دقت کنید، یه بحثی شما داشتید در اصول فقه سر این که دلوک شمس شرط وجوب صلاته یا شرط واجبه. کجا اینو بحث داشتید؟ تو بحث واجب مطلق و مشروط ها بحث میکردید، میگفتید مثلا استطاعت شرط وجوب حجه، درست شد؟ حالا این جایی که اگه فرض کردیم اینا شرط وجوبن، مجیء الوجوب مسببون عن الدلوک، مثلا مجیء وجوب الحج مسببون عن حصول الاستطاعه. یعنی معناش چیه؟ معناش اینه که شارع یه مرکبی رو به نام صلات اعتبار کرد، گفت من این از مکلفین میخوام، اما مکلفین چه وقت برن انجامش بدن؟ چه وقت من ازشون میخوام که برن انجام بدن؟ چه وقت احراز کنن که من ازشون خواستم برن انجام بدن؟ وقتی دلوک اتفاق افتاد. به عبارت دیگه که انه شارع گفته جعلت دلوک سببن لوجوب الصلات، جعلت الاستطاع سببن لوجوب الحج. اینم یه مثال. حالا برم جلوتر، مثال دیگه بریم تو شروط واجب، قیود واجب. این مال وجوب بود، بریم تو واجب. آقا حالا صلات اومد واجب شد، قبول کردیم، منی که صلات رو واجب کردم و گردن شما اومد، الان میخواد شما برید امتثالش کنید، به شما میگم صلاتی برا من معتبره که طهارت داشته باشه، صلات بی طهارت به درد من نمیخوره، صلات بی استقبال به درد من نمیخوره، صلات بی رکوع به درد من نمیخوره. جعلت الرکوع جزءا للصلاه، جعلت الطهاره شرطا للصلاه، جعلت الاستقبال شرطا للصلاه، جعلت الستر شرطا للصلاه، اینا نباشن نماز پا نمیگیره. پس جعل جزئیات کردم برای رکوع، برای سجده، جعل شرطیت کردم برای طهارت. دوستان فرق جزء و شرط چیه؟ خوندید دیگه؟ آه تمام شد. وضو بیرونه اما اثر و طهاره داخله، اثرش طهارته داخل صلاته، میشه تقیدون جز اون ول قید و خارجی، قید بیرون تقید داخل، نه اینکه قید و تقید بیرون، قید و تقید بیرون که فایده نداره. اصلا کلمه شرط که ما میگیم جایی که قید بیرونه، اما بالاخره تقید باید داخل باشه، لذا علا جمیع الاقوال تقید داخله. لذا وقتی لذا یادمون داد بزرگان از فقها مثل علامه که وقتی میخواید بگید طهارت به وضو بگید، وقتی میخواید که وضو خارج از صلات، طهارت رو وضو ببرید که خارج از صلاته، تطهر رو بگید که اثر الوضوء و داخل فی الصلاته. این عبارت علامه حلیه ها، بگید تطهر جزء للصلات، طهارت رو بگید شرط، یعنی اثر داخل قیدش بیرون، تقید داخل قید بیرون. خب حالا پس من جعل الشرطیه کردم، جعل الجزئیه کردم، اینجا صاحب وافیه گفته که استصحاب در احکام تکلیفی جاری نیست اما در احکام وضعی جاریه. استصحاب در احکام تکلیفی جاری نیست اما در احکام وضعی جاری. دوستان حالا یه دقتی بکنید، الان ما داریم چی رو تقسیم میکنیم به تکلیف و وضعی؟ حکم رو، حکم شرعی ینقسم الی تکلیفی و وضعی. این حکم حکمیه که قرار مجعول من قبل شارع باشه، دعوا میکنم که تکلیفیه یا وضعی. کدوم حکم مجعول من قبل شارع؟ طبق تقسیم بحث قبلی بگو، حکمت کلی، حکم جزئی که لیسه وظیفتن لشاره، درسته؟ پس الان من دارم سر حکم کلی بحث میکنم که حکم کلی که لشارعه بیانه و اثباته، تو وضعیش استصحاب صاحب وافیه جاری کرده، تو تکلیفیش استصحاب جاری نکرد. شیخ میگه، اول یه نکته شیخ میگه، میگه آقا خب یه کسی ممکنه به ما بگه که چرا این بحث رو در ضمن تقسیم وجه سابق نیوردید؟ چون الان در واقع تقسیمیه توی حکم کلی. دوباره این عبارت ظهور داره در مطلب سابق. حکم جزئی یه بار منشأش خلط امور خارجی است، یه بار در مورد غیر خلط امور خارجی بحث میکنی، تقسیم داریم اونجا. چجوری شما اومدی حکم جزئی با خلط امور خارجیش رو اونجا بحث کردی؟ حالا بیا حکم تکلیفی، حکم کلی تقسیمش که به تکلیفی و وضعی، بگو اینجا هم وضعیش قائلش صاحب وافی است. پس میشد این تقسیم رو که ادامه تقسیم و حکم کلی تو همون تقسیم سابق بیان میکردی. یعنی آقای صاحب وافیه داره میگه من تو شبهات حکمیه وضعیه استصحاب دارم، اما تو شبهات حکمیه تکلیفیه استصحاب ندارم. چند نداره صاحب وافیه این میگه. خب حالا شیخ جواب میده، شیخ جواب میده. اولا جواب اولو بگید که راحت ترین جواب ماه. ما بحثی که داشتیم میکردیم چی بود؟ قرار بود ما تقسیماتی رو بگیم که نتیجه اون تقسیمات بگیم کدوم اقوال داخلن کدوم اقوال خارجن، یا کدوم مباحث بنابر کدوم اقوال داخل بنابر کدوم اقوال خارج. میخواستیم تحریر محل نزاع کنیم. در واقع خود این تقسیم به وضعی و تکلیفی در باب احکام خود این قائل داره، قائل مستقل داره، غیر از اون مسئله سابق. یعنی غیر از ملاک شبهات حکمیه و موضوعی، ملاک شبهات حکمیه تکلیفی و وضعی خودش یک مسئله جدا با قائل مجزاه، لذا مناسب بود که جدا بشه که ملاک خاص خودشو پیدا کنه. یک نکته دوم شیخ توضیح بدیم. نکته دوم
نه
تایر محل نزاع مخواد بگی اونجا میشد بیدو. شیخ میگه که نه، من نه این که الان او تفکیک من که من میخوام بکنم اینجا، این تفکیک سوای مدار بین حکم، شبه حکمی و شبه موضوعیه. من اونجا دنبال چی بودم؟ که بد نشون بدم که آقای صاحب قوانین اصطلاح شبه حکمی رو قاطی کرده. خب حالا او تمام شد، صاحب وافی خو قاطی نشده تو کلامش، خب اشکال نداره. صاحب وافی اومد تفکیک کرده بین تکلیفی و وضعی. ملاک این تقسیم غیر از ملاک او بحث سابق ماه. خب من وقتی میخوام تبویب کنم، مصلحت و تبویب اقتضا میکنه که 6 تا بحث رو توی یه جا نیارم با هم قاطی کنم. مصلحت آموزشی و منطقیش به اینه که من اونو با ملاک جدا، هر تنبیه هم و هر وجه هم با ملاکات مستقله طرح کنم. یک نکته دوم، نکته دوم تمام میکنه کارو. این حرف شیخ نیست در واقع، حرفی که فحوای عبارت در میاد، این حرف مهمه، این دومی مهم داره. شیخ میگه که دوستان دقت کنید، این مسئله حکم وضعی خودش یه نزاع مستقل داره، و چون این نزاع مستقل برای صاحب وافی منقح نبوده، آخر عبارت خود صاحب وافی رفته یه جای دیگه. خود این حکم وضعی یه نزاع مستقلی توشه، که اگر این نزاع رو ما منقح و مستقلن رسیدگی نکنیم، آخرش انحراف ایجاد میکنه تو فتوا. ببینیم حالا توضیح بدیم. تفکیک الان گفتیم، تفکیک لحاظ ثنائی آی اسماعیلی مال کدوم شبهه است؟ شبهه حکمیه، تکلیفی یا وضعی. وقتی اینا شبهه حکمیه شدن، هر کدومشون میتونن شبهه موضوعیه ای هم براشون تصویر بشه. مشکل دارید آقا؟ میگیم نه تصویر میشه، مشکل نداره. مثلا من الان تو حکم تکلیفی مثال بزنید که واضحه براتون. آقا من یه بار میخوام سر اصل ثبوت حکم وجوب برای مثلا صلات بحث کنم، درست شد؟ یه بار به خاطر خلط امور خارجیه، چون الان نمیدونم به هر دلیلی مشکلی پیدا کردم، الان اینجا شک دارم نماز واجبه یا نه، الان مکلفیه، نمیدونم الان جنون ادواری داره مثلا، ها؟ نمیدونم الان در این حالت نماز براش واجب هست یا واجب نیست. موضوعم برای من منقه، حکمم برای من منقه، موضوع حکم شرعی که مکلفه با شروط عامه تکلیفی است، وجوب صلات منقه، مشکل نداره. اما تو مصداقش ها شک دارم به خاطر خلط امور خارجی. پس برای حکم تکلیفی شبهه یا حکمیه تکلیفیه، اگر ما مشکل حکم تکلیفیشو حل کردیم، میشه برای شبهه موضوعیه هم تصور بشه. برای احکام وضعیه هم شبهه موضوعی قابل تصویره. مگه طهارت و نجاست جزء احکام وضعیه ما نیست؟ این طهارت و نجاست من الان تو این مصداق به خاطر خلط امور خارجی مشکوک. الان من چقدر دارم با استصحاب بقا و نجاسه، استصحاب بقا و طهاره کار میکنم؟ اینا اگر بخاطر خلط امور خارجیه بود میشه شبه موضوعیه، اگر بخاطر مشکل خطاب بود شبه حکمی است. مثال بارزشو بزنید. آقا الان یه انگوره غلیان پیدا کرد، ها، تبدیل شد به زبیب کشمش، شبه حکمیش قابل تصویره. شارع برای عنوان کشمش ها کرده، خطابش چجوریه بحث میکنه، شبه موضوعیش هم قابل تصویره. آیا این کشمشه همون عنب عرفن که با قلیان الان حرمت بیاد ثابت بشه یا نه؟ به خاطر خلط امور خارجیه باید برم عنوان برم عرف رو نگاه بکنم، ببینم عرف خصوصیت های انگور رو در کشمش میابه یا در کشمش نمیابه. پس الان همین مثالا شبه حکمی قابل تصویر، شبه موضوعی هم قابل تصویر. پس ما در حکم وضعی و حکم تکلیفی رو حکم وضعیش میخوایم حالا پیاده کنیم، شبه موضوعی هم میتونیم داشته باشیم. یه بار سر سببیت و دلوک لوجوب صلات من دارم بحث میکنم، یه بار سر ذات و سبب فی الخارج بحث میکنم. آیا الان دلوک اتفاق افتاد تا صلات واجب بشه یا اتفاق نیفتاد؟ هر دوش قابل بحث. یه بار سر طهارت و شیء الفلانی حکمشو میخوام بحث کنم، آیا فلان شیء اصلا طاهر است یا نه، یا شارع دلیل داره که این نجسه. یه بار بعد از این که حکمشو بلدم، حالا این شیء فلانی به خاطر خلط امور خارجیش دارم بحث میکنم. پس سببیت و سبب غیر از ذات و سبب، ذات و سبب شبه چه شبهیه؟ موضوعیه است. من میدونم دلوک سببیت لسلات دارای امیری، اما نمیدونم الان دلوک اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد. من تو کوهستان دارم زندگی میکنم، نمیدونم الان مغرب اتفاق افتاد، روایت داریم ما، مغرب اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد؟ تو ادله احتیاط خوندید امام چی بهش گفت؟ گفت منطقت کوهستانیه، بیست تا مطمئن بشی تا زهاب و خمره. پس اصل این که مغرب مثلا صرف استتار قرص شمس یا زهاب حمره شرط وجوب صلات مغربه رو من شک ندارم، شرطیت الاستتار لوجوب صلات المغرب محل بحث من نیست، محل بحث من خلط امور خارج است. نمیدونم این سبب اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد، درست شد؟ خب شیخ میگه که اگر ما حکم وضعیه رو، احکام وضعیه رو درست منقح نکنیم، معلوم نمیشه شما که قائل به شما گفتی چی؟ گفتی انکار استصحاب در احکام تکلیفی ها؟ در احکام وضعی. شما که اینطوری گفتی ما ازت سوال میکنیم، اینجا که در احکام وضعی استصحاب کردیه، در ذات و سبب استصحاب کردیه یا در سببیت و سبب؟ مفهوم شد؟ آقا واضحه؟ سببیت و سبب چی بود آقای نریمیسایی؟ این بود که نمیدونستم بالاخره دلوک سبب وجوب صلات هست یا سبب وجوب صلات نیست. ذات و سبب این بود که من میدونم دلوک سبب وجوب صلاته، نمیدونم دلوک محقق شد یا نه. تو سر ذات و سبب یعنی لعجل خلط امور خارجیه شک داری، بعد استصحاب جاری میکنی، بعد چون بحث احکام وضعیه رو مستقل طرح نکردی، بین حکم کلی وضعی با حکم جزئی خلط امور خارجی تفکیک نمیکنی، بعد استصحاب موضوعی رو به عنوان استصحاب مطلق احکام وضعیه طرح میکنی. این مال اینه که شما حکم وضعی رو درست مستقل تحقیق نکردی. خب حالا لقائل ان یقول خود من تحقیقش هم بکنم چه مشکلی داره؟ شیخ میگه اگه اومدید سر مشکل تازه من اول کلامه. اگر کسی دوستان حواسا رو بدید، شیخ اومد چی گفت؟ گفت که فإن الحکم بهما لیس وظیفة للشارع، نعم وظیفته اثبات الطهارت کلیتا. ها بعدن ممکنه ما، خود شیخ میگه بعدن ما بیم براتون بگیم که شارع احکام وضعی رو جعل نمی کنه. اگر احکام وضعی قابل جعل نباشن، استصحابی که داره بنابر اخبار میاد تعبد شارعه، شارع داره تعبد بده، تعبد به فلان چیز، شارع نمیتونه تعبد بده به حکم وضعی کلی، چون اصلا حکم وضعی کلی از روز اول در مدار جعل شارع نبود که الان بخواد تعبد بده بگه. چون استصحاب میخواد جعل حکم برا تو کنه، تعبدی من قبل شارع میخواد بگه سببیت دو فرد داره، از سببیت القطعی، از سببیت تعبدی بالاستصحاب. من بهت میگم اصلا سببیت مصداق اولش جعل شارع بهش نمیخورد، تا چه برسه به این که شارع بخواد تعبدن مصداق براش درست کنه. اصلا وجود سببیت ربطی به شارع نداره. اگر احکام وضعی از محدوده جعل خارج شد تو حکم کلی، اون موقع سر ذات و سبب شما داری استصحاب میکنی، یعنی خلط امور خارجیه ای داری، یه سببیتی منکشف بوده برا تو، ها نمیدونی الان محقق شده یا محقق نشده، اینجا شاربت استصحاب میده، مشکل نداره. در همین فضا حالا برگردی جناب،
این که سببیت سبب در واقع جعل شارع نیست، دلوک شمس و شارع به عنوان سبب قرار نداده ولی وجود سلام.
حالا میخوام بحث کنم سرش، مجمل دارم میگم، این مدعاه فعلا. شیخ میگه اگر کسی قائل شد که احکام وضعی قابل جعل نیستن، بعد شما میگی پس ظاهر دلیل فصل وجوه حکم چیه؟ پس ظاهر دلیل عقم الصلاه لدلوک شمس چیه؟ پس ظاهر دلیل کل شیء لک طاهر چیه؟ ها شما میخوای اینا رو بگی، من بلدم، الان میرسیم ان شاء الله شیخ. اما حالا ادعا رو بگیم اول، صناعت بحثو درست کنیم. شیخ میگه اگر من اومدم گفتم که سببیت و سبب که حکم تکلیف حکم وضعیه کلی است قابل جعل نیست، خب استصحاب معنا نداره اونجا، چون استصحاب میخواد مصداق تعبدی درست کنه، مصداق تعبدی برای چیزی که مصداق اولش به جعل شارع بود، تعبدش هم مصداق دومش شارع میده، اما چیزی که مصداق به ذاتش اصلا ربطی به جعل شارع به طریق اولا مصداق تعبدیش هم ربطی به جعل شارع نداره، پس اون موقع استصحابای ما همه تو همه در مسئله طهارت و نجاست در بقاء حکم خارجیه، یعنی حالت خارجی، یعنی حکم جزئی، یعنی خلط امور خارجی. شیخ میگه لذا خود صاحب وافیه آخرش رفته رو استصحاب الاسباب، نه استصحاب السببیه، نفس الاسباب و شروط رو استصحاب کرده، نه سببیت الاسباب یا اشتراط الشروط. این نشون میده که خود صاحب وافیه حکم وضعی با اینکه اولش فتوای طوری داده منقح نبوده. حالا که اینطوری شد پس ما باید جداش کنیم، تحقیقش کنیم. اصلا حجت قول ثابت سر همین مسئله سواره. مفهوم شد آقا؟ حالا عبارتو بخونم یه دقیقه، همین سه خطی که توضیح دادم جانم. هم نریخت انتظار من نگفتم فعلا گفتم مجعول نیست، اسم انتظار نیوردم. من استدعا دارم از الفاظ بیرون بیاد، بعد تو همین انتظار باید معنا کنم. ما دیگه قرار شد مفهومش رو درست کنیم. شیخ میگه لقاء، الان آقا سوال خوبی کرد، گفت پس ظاهر اقم صلاه لدلو که شمس چیه؟ گفتم چشم، فعلا مدعاه. اگر شیخ پس چی شد آقا؟ فتحصل من ما ذکرنا، ما یه تقسیمی داریم به تکلیفی و وضعی. این تقسیم مال احکامه، مال حکم شرعی کلیه، ربطی به جزئی یا خلط امور خارجیه هم نداره. البته برای هر دو مستاق خارجی قابل فرض هست، شبهه موضوعی قابل فرض هست. حالا صاحب وافی اومد تفکیک داد، گفت تکلیفی یه طرف وضعی یه طرف، من استصحاب در وضعیات قبول دارم، در تکلیفیات قبول ندارم. درست شد؟ شیخ میگه که آقا من اینو باید اینو بابش جدا کنم. کسی هم بهش اشکال نکنه که چرا در ضمن بحث شبهه حکمیه و موضوعیه این بحث رو مطرح نکردیه. اونجا داشتم با متد مسئله حکم و اطلاقات حکم و تعابیر فقها در حکم کلی حکم جزئی امور خارجیه بحث میکردم، اینجا بعد اللتی و اللتی اونجا میخوام متد بحث احکام وضعیه رو مشخص کنم. صاحب وافی هم رفته رو همین مسئله، به چون احکام وضعیه برای خودش منقح نبوده، آخرش استصحاب و نفس الاسباب کرده، نه استصحاب و سببیت الاسباب. حال آنکه اون حکم وضعی که در مقابل تکلیفیه سببیت و سببه. پس ببین صاحب وافی الان شلوغ شده، میگه لذا من اینو جدا میکنم تا رسیدگیش کنم، که این بشه تقسیمی برای مقدمتن و تمهیدن لقول الحجه للقول السابق. بخونم من حيث ان المستصحب قد يكون حكما تكليفيا. من گفتم تا یه صفحه از استصحاب احکام عقلم میخونم امروز. ان المستصحب قد يكون حكما تكليفيا و قد يكون وضعيا شرعيا. وضعی شرعی کل اسباب و شروط و الموانع. خیلی قشنگ شیخ میگه وضعی ها عامه، وضعی شرعی اینا هم تو شرعی ها داریم هم تو غیر شرعی. بعدن ما میبینیم که در معاملات ممکنه احکام وضعیه‌ای داشته باشیم اندل اقلا که شارع اینا رو امضا، پس این احکام وضعی دیگه شرعی وضعی عرفی هن، نه وضعی شرعی. قیدا همه احترازی هن جان، نه حکم هست اقلا هن حکمه، نه حجیت ندار. آفرین، دعوا تو اصل حکمش نیست، دعوا تو حجیتشه. پس حکم وضعی هست اما شرعی نیست، یعنی لیسه با حجت اندشاره. آقا شاره داره، ای حکم داریم تو اقلا که شاره امضا نمی کنه؟ داریم، کثیرا ما داریم. مثل کجا؟
ربا.
مثل ربا. آفرین، احسنت. مثل ربا، ربا حکم وضعی اقلایی در بیع و معامله ملکیت هست، شاره امضا نمی کنه. مثل کثیر احکامی که سیره متشرعه میده اما سیره بی مبالات بی ارزش، سیره متسامح امضاش نمیکنه شاره. کجا اینو گفتید؟ تو سیره عقلا، سیره عقلا الموجز به شما چی گفت؟ گفت که آقا این که سیره عقلا رو شاره امضا کنه مشروط به این که متصل به زمان معصوم باشه، در مرعا و منظر معصوم باشه، معصوم هم تقیه نکنه امضا کنه. لذا سیره عقلاء بی مبالات امروز مثالم براش زد، مثالای عقلائیه، گفت اینا رو شارع امضا نمی کنه. اینا حکم وضعی هن. تو خود عقلاء ما حکم تکلیفی دارم، حکم وضعی هم داریم. تو خود عقلاء حکم تکلیفی شارع بالمره برفتی به سیستم حکم تکلیفی عقلاء نداره. حکم تکلیفی مثل چی؟ مثل احکام کیفری که عقلاء در ظرف قوانین خودشون ترسیم میکنه. هست دیگه، باید و نباید هایی که خود عقلا درست میکنن تو نزد تو اجتماع، باید این کار بشه نباید اون کار بشه. احکام تکلیفی اشاره به خاطر بحث حقیقت شرعیه و به خاطر اون مقدمه که در سیو اعم چیدید که اینا مخترعات من قبل شارعن، احکام تکلیف اشاره هیچ ربطی به عقلا نداره. اما احکام در باب معاملاتش که جلشون میان در احکام وضعیه قرار میگیرن، توضیح دادم دیگه، مقدمه برای این بود. اونجا تو این احکام وضعیه اینا بعضیش امضایی میشن لذا شرعی میشن، بعضیش امضا نمیشن لذا شرعی هم نمیشن. اون مقدمه رو برای این قید شیخ گفتیم، برای همین قید شرعیه. و قد وقع الخلاف من هذه الجهه، از این جهت وضعی و تکلیفی محل نزاعه. ففصل صاحب الوافیه فاضل تونی رحمت الله علیه بین التکلیفی و غیر تکلیفی، بالانکار فی التکلیفی دون الثانی. وضعی یه تیکم بگیم از صاحب وافیه کم حق خودش هم ادا کنیم. صاحب وافیه گفته که استصحاب احکام وضعی اگر انکار بشه معظم استصحابات فقهی زیر سوال میره، چون الان عمده استصحاباتی که ما داریم باشون کار میکنیم چیه؟ ما بقاء وجوب و بقاء حرمت رو خود کار نمیکنیم، بقاء طهارت، بقاء نجاست. ما الان استصحابایی که عمدتا کار میکنیم درسته؟ رو طهارت و نجاست و ملکیت و بقاء ملکیت، استصحاب بقاء ملکیت زید، اینا همه احکام وضعیه. صاحب وافیه گفته که احکام تکلیفی اگه انکار بشه مشکلی تو فقه ایجاد نمیشه، اما احکام وضعی اگه انکار کردیم هیچ. و انما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع انه تقسيم لاحد قسمين. آقا دو قسم تقسیم ثانی چی بودن؟ حکمی و وضعی، درست شد؟ این تقسیم تکلیفی و میگم حکمی و موضوعی، این تقسیمی که اینجا میکنیم به تکلیفی و وضعی تقسیمی برای شبهه حکمیه یا اونجاست، درست شد؟ نه نه، او چیزی که نمیگیم حکمه، دوباره خراب شد، دوباره الان خلط بین حکم به اصطلاح بالمعنى العام این حکم جزئی و کلی با حکمی که اطلاق حکم کلی میشه، این حکم الله الان داره اینجا اتفاق میفته. دوباره میشه همون بحث سابقه شه.
نه حالا کلا حکم رو هر حکمی
تقسیم میکنیم به تکلیفی و وضعی. خب میگم حکم که اونجا داریم میگیم، شیخ به من یاد داد گو حکمی که اونجا داریم میگی لو خلیه و تبع انصرف الا حکم الله، این حکم کلی. حکم که داریم میارین تقسیم میکنیم تو لسان ادله با حکم الله میگیم، حکم جزئی تطبیق لیس وظیفتن لشاره.
خب
دارم میگم حکم نیست اونجا، آبا حکم وقتی میگه حکم انقسم و الا تکلیفی و وضعی، حکمه حکم یعنی حکم کلی، فایده نداره برا من، میبرم شو شما به موضوعی پیادش میکنم که الان ذیل عبارت صاحب وافی همین کار کرده. دوباره همون اصطلاح جلسه پیش ببین یعنی کجا شروع شد آقای غیور، از اونجایی که تسلیس شیخ متوجه نشدی، حکم کلی حکم جزئی خلط امور خارجیه، این سه تا اگر دوتا شد خراب میشه. و انما لم نرد جهاز تقسیم فی تقسیم الثانی مع انه تقسیم لاحد قسمان. چرا؟ لان ظاهر کلام کلام المفصل المذکور و ان کان هو التفصیل بین الحکم التکلیفی والوضعی الا ان ظاهرش اینه که برای برده رو حکم پیاده کرده، یعنی روی قسم از مباحث سابقه، الا ان آخر کلامهی ظاهرون فی اجراء الاستصحاب فی نفس الاسباب و شروط و الممانه دون السببیه و شرطیه و المانعیه و سیتزح ذالکه اند نقل عبارتی اند تعرض لعدلت الاقوال. رفته تو موضوعیه، پس این نشون میده که حکم وضعی باید جدا منقح بشه. آقا حالا برید، من میتونیم جلسه آینده عبارتهای همین بحث رو تو حجت قول صابه بخونیم اگر بخواید، مثل قبلی که خوندم میتونم بخونم، حداقل گزیده هایش که به درد بخوره، چون بحث وضعی بحث مهمیه، میتونیم بخونیم میتونیم هم نخونیم، اختیاره. اگر میخواید بخونیم به حجیت که امر انتزائی یا اعتباریه مقدمه خامسه مقدمه آخر در مقدمه مقصد ثالث اصول فقه مراجعه بکنید.
ده بار مراجعه کردیم تموم نشده،
حالا میخواید تموم بشه؟
صلى على محمد وعلى آله.